از اش بهتره شما اینجا میوه میخورید آب دارید ناز خوشی ندارید فعلا که ما اینجا موندیم با اینجا دیگه کشور خوبی. بله
بله بله خب آقای استقبال زاده شما بفرمایید.
بله خب این اجلاس از نظر روند دیپلماتیک از خیلی اجلاس خوبی بود و نظام مقدس جمهوری اسلامی تونست باز هم نشون بده که تحریم ها کاملا بی اثر بوده و همطور که دیدین 120 تا کشور دنیا صحیح و سالم اومدن و رفتن و خب خیلی هم خوش گذشت، ضمن اینکه دستگاه دیپلماتیک کشور تونست در حاشیه این اجلاس تحرکات لازم رو انجام بده که گوینده خودش خیلی حرکت جالبی بود.
بله خب وقت شما هم تموم شدش. خب من از بچه های جوریمون میخوام که برنده این بخش رو اعلام کنن. بله جان چی؟ بلندتر لطفا. بله اینجور که میگن به رسم مهمان نوازی آقای چنبه برنده این قسمت هستن، به افتخارشون.
کنبا 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 تای جوری کنبا.
خب خیلی سریع بریم سراغ سوال دوم. من سوال رو میخونم. به نظر شما اجلاس عدم تعهد در دنیای کنونی میتونه برای کشورهای عضوش به درد بخور باشه؟ چون به جان آکومبا.
بله بله این اجلاس خیلی خوب هستم با ما، خیلی خوشحالیم که هر سه سال یک بار هیئت کشور ما میتوانه با خرج کشورهای دیگه از موسولونی بیاد بیرون و ما قبایل شما را ببینیم و خیلی خوشحال که در کشور شما نزدکشی وجود نداره نیست و شما میتونید بیشتر از 40 سال عمر کنودون. با دازه خوب در این اجلاس سه بعد غذای گرم دازه میشد که اینم خیلی خوب بود. بابا اکوما اکوما اکوما
اکوما اکوما
چی شد؟
ببخشید من اینجا در اطراف خودم یک چند نفر مسلح میبینم.
خوب
این از افراد کشور موسولی موسولی نیست.
چی میگن؟
هم دیدید؟
الو الو
اینجا خیلی خطرناکه، من باید برون با الان اینا میخوان اینجا نسکوشی بکن.
نسکوشی؟ چی آقا مگه شهر هرته؟ چومه جان علی صدای ما رو داری؟ چومه رو کشتن. ای بابا چی شد؟ امیدوارم که اتفاق بدی نیفتاده باشه.
ببخشید آقای آرتابه و من باید برم وزارت خارجه و این اقدام تروریستی رو محکوم کنم. اعلام کنیم که ما در اون نقشی نداشتیم. خدا نگهداش.
باشه اینم که رفتش. مسابقه امروز ما مورد هدف تروریستا قرار گرفت. اینم از شانس ما بود. اینم یه مدلشه دیگه. تا هفته بعد خداحافظ. بریم تا این تیراندازی به اینجا رسید. ما رفتیم. خداحافظ.
خانم ها آقایون، دختر خانم ها، آقا پسرا، توی روح و روان ماها که تو سیستم نظام آموزشی ایران درس خوندیم و اجباراً با کتابای درسی که آدمهایی مثل آقای حداد عادل نوشتنشون خیلی همنشین بودیم، یه جمله است نقش بسته و شاید هیچ وقت نتونیم فراموشش کنیم. اونم این جمله معروف دین از سیاست جدا نیسته که اصولاً جمهوری اسلامی روش ناموسی تعصب داره ها. حالا هرچی هم آدمایی که مثل حکومت ایران فکر نمی‌کنن استدلال میارن بابا این جمله خودش بزرگترین ضربه ایه که میتونه به دین وارد بکنه و شما با این سیستم همه اون مشت و بوندنایی رو که تو عالم سیاست در میارید به پای دین هم مینویسید. خب ولی عزیزان تو سیستم حکومت ایران این حرفا تو خرجشون نرفته، نمیره و نخواهد رفت ظاهرا. ماجرای تعهد در سیاست هم چیزی تو همین مایه هاست، یعنی تعهدم یه جورایی بحث اخلاقیه، یعنی تو به عنوان یه سیاست مدار باید به یه سری اصول و شعارها پایبند باشی، ولی خب تعارف که نداریم تو سیاست، خیلی وقتا این پایبندی میره لاباقالیا. حالا امشب در مورد این بی‌تعهدی هایی که تو سیاست ایران صورت میگیره یکم جزئی تر و با شرح و شکل و محاسبه بیشتر صحبت میکنم.
زنگ زدم فخر بفروشم، فخر
فکر کنم تا خودتون شاهد دارید. یعنی دادم میگم ما هم شاهد داریم، خیلی هم خوب.
جدی؟
اصلا معلوم الحال نیست، اصلا هم چه تو پرت نمیگه. چند بیتی هم در مورد این اجلاس گفته.
بارم
حالا از طرف و به نیابت ایشون زنی دادم که شعر این شاعر اونم بخونم.
به
قول خودت شاعر اون سروده این عده که گرد آمده در کشور مانند، گویند که اینان همگی کل سرانند. در نقشه سیاره خیش هرچی گشتیم دیدیم که همشان دینام و نشانند. عکسای برون آمده گویاست که آنها یک مشت گدا گشنه ی الاف جهانند. محمد حسن تهران.
بابا دم شاعر شما هم گرم، خیلی متشکریم. اما بریم در ادامه موضوع برنامه امروز یک تعهد شناسی داشته باشیم. به اتفاق تعهد شناسی سیاستمداری ایرانی بدون دخالت دشمنای خارجی و فتنه‌گرای داخلی. اولیش میخوایم بریم سراغ انتخابات سال 84 ریاست جمهوری. انتخابات سال 84 ریاست جمهوری که انتخابات خیلی پیچیده‌ای هم بود و 6-7 نفر هم خب کاندیدا شده بودن، هاشمی رفسنجانی هم دوباره فیلش شده، هندستون کرده بود، اومده بود به میدون تا رئیس جمهور بشه. خیلی‌ها می‌دونستن از اول که حضرت آقا علاقه‌ای به حضور مجدد رفسنجانی در ریاست جمهوری نداره. دلش می‌خواد یه نیروی جدید البته حلقه به گوش بیاد سر کار تا کابوس 8 سالی ریاست جمهوری اصلاح طلبانو فراموش کنه. اینه که شایع شد که آقا میخواد قالیباف رو رئیس جمهور کنه. تو روزای آخر که خود قالیباف هم معلوم بود که روی این حرف حساب کرده بود و کار رو تموم شده میدید، تازه فهمید که آقا با همه روحانیت و نورانیتش تا وقتی رو حرفش هست که لازم باشه. خلاصه تو آخرین روزای قبل از انتخابات نظر آقاشون عوض شد و پدیده منحصر به فردی به نام اوس محمود از توی صندوقای رای به بیرون کشیده شد که بعدها همین پدیده منحصر به فرد اجداد همون آقا رو با نافرمانی‌ها و لگد پراکنی‌هاش آورد جلوی چشمش. خلاصه درسی که همه از اون انتخابات گرفتن این بود که تعهد در رفتار و گفتار سیاسی نورانی حضرت آقا هم در صورت لزوم میتونه به چیزی تو مایه‌های پشم تبدیل بشه که دیدیم چجوری هم شد. بعد اما سنگندازی های زمان اصلاحات، حتما یادتون هست زمانی که اصلاح طلب ها تو ایران سرکار بودن، حتی با وجود اینکه رئیس جمهور و رئیس مجلس اصلاح طلب همیشه تاکید داشتن که به ولایت فقیه کاملا اعتقاد و التزام دارن، اما در هر صورت اوضاع اصلا اونجوری که آقاشون میخواست نبود دیگه. اینه که انواع و اقسام شیطنت ها از جانب بیت و رسانه ها و دستگاهی وابسته به بیت از اصلاح طلب ها صورت میگرفت تا اونا بفهمن که دنیا دست کیه. مثلا روزنامه‌ای مثل کیهان دائما از بی‌توجهی مسئولین به اقتصاد، معیشت مردم و از این چیزا انتقاد میکردن. صدا و سیما هم با تمام قوا بر ضد دولت تبلیغ میکرد. کار به جای رسیده بود خود محمد خاتمی رئیس جمهور وقت رسما اومد اعلام کرد آقا هر نوروز یک بحران برای دولتش درست میکنن. و خلاصه مخلص کلام این که وقتی اونایی که آقا دوستشون نداشت سر کار بودن، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کنار هم قرار می گرفتن تا دولت که همون آقا حکم رئیسشو تنفیز کرده بود نتونه کار کنه. اینجوری هست دیگه، سیاست پدر مادرم نداره، تعهد معهد هم توش چیزی در حد باد هواست، حتی برای شما دوست سابق عزیز.
دعوت از مرسی رئیس جمهور مصر نماینده ویژه فرستادم، پرچم قرمز بند کردم، آنگاه سخنانش رو جلوی چشم میلیون ها بیننده تلویزیون به نفع خودشون تعریف کردن. بابای ولبه بچه فارو.
ممنونم از تماس شما. اما بریم سراغ موضوع خودمون و داشتیم تعهد شناسی سیاستمداران ایرانی رو پی می گرفتیم. بریم سراغ سوریه و بحرین.
ماجرای سوریه و بحرین و واکنش ایران به ماجراهای اونا خیلی جالبه. یعنی به طور کلی توی دنیا به نظر ما دو جور واکنش داریم نسبت به مسائل این دو تا کشورها. یکی نگاه ایرانی چینی روسیه، یکی هم نگاه باقی دنیاست. حالا چین و روسیه که خب اصولا برای منافع خودشون نشون دادن که خانواده‌شون هم می‌ذارن وسط، چه برسه به مردم کشورهای دیگر رو. اما عزیزان روحانی و معنوی جمهوری اسلامی خیلی بامزه هستن که معتقدن اون چند ده هزار نفری که در سوریه کشته شدن همه تروریست و آشوبگر و عمال کشورهای خارجی هستن و دولت سوریه و بشار اسد و طرفداراش همه انسانهای گوگوری مگوری که توی ماجرا آدم مظلوم هستن. خب بالاخره آدم تو کل دنیای عرب یه دونه متحد داشته باشه که اونم اینجوری در حال فروپاشی باشه خیلی حالت دردناکیه. و در این حالتی که شما باید یه خورده روی تعهدات دینی و انسانی و وجدانیت پا بذاری، بری جفت پا کنار برادر اسد وایسی بگی برادر گوگوری عزیزم رو ما حساب کن در هر صورت. از اون طرف هم چه نشسته اید که در بحرین عزیزمون یکی از بزرگترین انقلابای تاریخ بشر داره اتفاق میفته که هیچکی خبر نداره، فقط عزیزان و ناظرین جمهوری اسلامی خبر دارن و همه اونجا دارن به یه نحو مظلومانه کشته میشن و همه ظلم‌ها و جنایت‌های دنیا داره توی بحرین اتفاق میفته. یعنی هر چقدر که توی سوریه مردم دارن به دولت ظلم میکنن، تو بحرین دولت داره پدر مردمو در میاره. و شما میتونید اینجا همینه دیگه، این به صورت خیلی لفظی و خیلی غیر عمدی و اینا میتونید جای سوریه و بحرین رو مثلا همینجوری عوض کنید. هی عوض میشه. بله، اینجوری دقیقاً اینجوریه. وقتی ما ترجمه بکنیم نمیدونیم چرا عوض میشه، دلیلش هم همینه. یه هر کی هم میتونه بیاد خلافش رو ثابت کنه. همین اینجوریه که ما گفتیم. انتخابات سال 88 ریاست جمهوری. نه 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 نگران نباشی، اصلا نمیخوام در مورد تقلب در انتخابات سال 88 حرف بزنیم. انقدر همه گفتن در این باره حالا آدم بد میشه اصلا شنیدن اسم تقلب. میخوام در باره حرفای حضرت آقای متعهد به اصول اسلامی و اخلاقی حرف بزنیم که وقتی دیدن هوا پسه و اونایی که رأیشون رفته تو سطل زباله بیخیال نمیشن، اومدن گفتن که
به این برادران عرض میکنم به مسئولیت پیش خدای متعال فکر کنید. پیش خدا مسئولی؟ از شما سوال خواهد شد. آخرین وصایای امام رو به یاد بیارید. قانون فصل الخطابه، قانون رو فصل الخطاب بدانید. انتخابات اصلا برای چیست؟ انتخابات برای این است که همه اختلاف ها در صندوق رأی حل و فصل بشود. باید در صندوق های رأی معلوم بشود که مردم چی میخوان چی نمیخوان، نه در کف خیابان ها.
بله، منظور آقا از این که اختلاف ها باید پای صندوق حل بشود البته این بود که شما رأیتون رو بریزی تو صندوق. ولی من میگم حالا بچه ها تو وزارت کشور و بعدم تو شورای نگهبان اینا عوضشون باشه و خدای نکرده چیز بدی تو صندوق بیرون نیاد دیگه. بله، خلاص قرار نیست هر وقت مردم دلشون خواست بیان یه رئیس جمهوری بذارن رو دستشون که بخواد ایشونو هرس بده. که اون موقع ایشون فکر میکردن این عثمان محمود یه موشیه که در مقابل ایشون مطیع و متاع، اصولا هر چی ایشون بگه همونه. حالا اما بعد بر اساس اصل دست بالای دست بسیار است، عثمان محمود به ایشون نشون داد که تعهد نداشتن چقدر راحته و چقدر خوب و راحت میشه آدم بزنه زیر همه چیزایی که با ادعای داشتن اونا گوش فلک و پر کرده. مادر بزرگ ما امشب داشت برای نوش قصه حاکمی رو میگفت که وقتی میخواست به حکومت برسه به مردمش وعده های خیلی دور و درازی داشت. مردم فکر میکردن با آمدن اون دیگه خیلی از مشکلاتشون حل میشه و کشورشون میره به سمت آباد شدن. تا اینکه چند سال از حکومت اون حاکم گذشت و اوضاع بهتر که نشد، هیچ بدتر هم شد. حاکم دیگه جای پای خودشو محکم کرده بود و دیگه خیلی براش مهم نبود که مردم چی میگن. و گاهی وقتا هم که از گوشه و کنار میشنید که یکی داره درباره وعده های سالهای پیش اون حرف میزنه، یا گوش به کری میداد یا اینکه به وزیرش میگفت که اونو ساکت کنن. سالها گذشت و گذشت و حاکم همینطور حکومت کرد تا پیر شد. تو سالهای آخر حکومتش بود که تازه فهمید با دروغایی که به مردمش گفته چی کار کرده. حاکم پیر که دیگه آخرای زندگیش بود، مطمئن بود که بعد از اون دیگه تو اون کشور هیچ کس حرف هیچ حاکمی رو قبول نمی‌کنه و اعتماد تنها چیزیه که تو این معامله قربانی شده. یه قربانی گرانبها که وقتی از یه جا پرکشید دیگه برگردوندنش کار خیلی سختیه. نوی مادر بزرگ که همون اوایل قصه خوابش برده بود تو تختش جابجا شد وقتی مادر بزرگ داشت به این فکر می‌کرد شاید اصلا دیگه تو رویاهامون باید دنبال اون تعهد از دست رفته بگردیم. تو سرابی که بین بد و بدتر حق انتخابی نداریم جز داشتن رؤیای آزادی.
کاغذی مرموز در این صندوق پنهان است، از این تصمیم میترسم که مار از آستین روید و دست معرکه گیری کلید جعبه را جوید. از آزادی اگر گفتم بدان دریا سرادی هست، بگو بین بد و بدتر چه حق انتخابی هست. از آزادی اگر گفتم بدان دریا سرادی هست، بگو بین بد و بدتر چه حق انتخابی هست.
ساعت 10